دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت. اندیشیدن به تو زیباست وطنم، اندیشیدن به تو زیباست وطنم. هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی. زیباترین احساس در قلب محجوب من توی. من میمانم کنار تو، بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
خب آقای دهنوی، ما مهمان بعدیمون آماده است، ولی قبل از اینکه وارد بحث گفتگو بشیم، بله همونی که شما میخواید بگید، من میخوام بگم
واقعا امروز یه یادی کنیم از سردار رستم قاسمی، که واقعا حالا کاری به عمل کرده این یک ساله در این دولتش ندارم، خدا بیامرز رو،
اونم من حرف دارم براش،
آره
بگید من میگم،
ولی در دولت‌های قبلی واقعا کار کرد و بی‌نظیر بود و جزء مسئولینی بود که رفت در دل مردم و با مردم حرف زد، کار کرد و یاد کنیم ازش، خدا رحمتش کنه،
روحشون شاد باشه، مرحوم زنده یاد رستم قاسمی. یه بخشی از فعالیت ایشون رو ما دیدیم و شنیدیم در دوره وزارت نفت یا در دوره وزارت راه و شهرسازی. خیلی از خدمات ایشون ناگفته است واقعا در سالهایی که بله بله سالهایی که در کنار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در مجموعه سپاه قدس ایشون خدمت کرد، بخشی که خبری تر بوده در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ایشون خدمت داشته، در دوره وزارت راه و شهرسازی هم که شما اشاره کردین، من خبر دارم، اتفاقا هفته گذشته با بچه‌های میز راه و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما داشتم صحبت می‌کردم، ایشون یه پاش بیمارستان بوده یه پاش وزارتخونه بوده.
اصلا واقعا نباید دیگه قبول می‌کرد وزارتخونه رو، چون خیلی
بعد از اینکه پذیرفت بیماریش
اوت کرد،
حالشون این گونه بوده، اما به واسطه تعهدی که داشته. یه مثال یکی زد آقای مثال کنید، یک خاطره ای رو یکی تعریف کرد که ایشون در دوره که وزیر نفت بود قرار بود که یک طرحی رو به مجلس ببره و طرحش که آماده میشه صبح زود بدون قبل از اینکه راننده و محافظ و اینا برسن با تاکسی میره مجلس و توی تاکسی راننده تاکسی هم نمیشناخته که این آقا وزیر نفته، تا تونسته به واسطه قیمت بنزین به شخص وزیر نفت و خانوادش بد و بیرا رو گفته، ایشون درد دلا رو شنیده، حرفا رو شنیده، با اون بنده خدا همراهی کرده، آخرش هم رانده باورش نشده که وزیر نفت رو تا تو مجلس برده. خب تو چه وزیر نفتی هستی که من رانده تاکسی بردمت؟ واقعا روحشون شاد باشه،
روحشون خیلی شاد باشه،
خانوادهشون تسلیت میگیم ان شاء الله، که خدا بهشون صبر و سلامتی بده.
آره خدا سلامتی به همه هموطنامون بده و خدا کنه هیچ مسلمونی درگیر دوا دکتر نشه واقعا، که واقعا این دوا دکتر هزینش یه طرف، این پیر میکنه آدمو.
یه موضوع کوچولو دیگه من بگم که اخلاق رعایت کنیم همه ما،
اخلاق رسانه ای آره،
ما رسانه ای ها نسبت به آقای مهندس قاسمی در یک سال و نیم اخیر
حق و ناس رسانه ای، حق و ناس رسانه ای همیشه گفتم یه جمله
حق ایشون و چه بسا این موضوعات باعث
این میکروفون اگه دست سید حامد حسینی هست حق و ناس گردنشه، فردا اون دنیا باید جواب بده. یه جمله‌ای دارم من که از چندین سال این جمله خاصه خودمه به نام حق و ناس رسانه‌ای، لطفاً این حق و ناس رسانه‌ای رو رعایت کنید. دو تا مهمون داری آقا سید،
هر دو آماده،
هر دو آماده است.
سرکار خانم دکتر مژگان فرح‌پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و آقای دکتر احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات می‌خوام درباره هفته پژوهش با این دو بزرگوار صحبت کنیم. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه و در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر فلاحی عرض ادب. آقای دکتر فلاحی سلام. آقای فلاحی هنوز ارتباطشون برقرار نشد، احتمالاً صحنه مجلس هستن. نه صحنه مجلس امروز بله. خب بخوام دکتر ما شروع میکنیم، هر موقع که ارتباط برقرار شد بحث رو باشون هم پی خواهیم گرفت. خانم دکتر میخوایم درباره مدرسه صحبت بکنیم، حوزه تخصصی شما هم هست و بپردازیم به اینکه چگونه میشود موضوع پژوهش رو از مدرسه، از سنین نوجوانی و در دوره آموزش و پرورش برای بچه ها آغاز کرد، آمادهشون کرد در حوزه‌های پژوهشی فعالیت رو آغاز بکنن که در عرصه دانشگاه که وارد میشن کاملا این آمادگی رو داشته باشن، پژوهش‌هایی رو بتونن داشته باشن که به عمل و اجرا هم برسه. خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، اجازه میخوام با نام خدا کلامم رو آغاز کنم و در ابتدای صحبتم روز ملی پژوهش رو به همه پژوهشگران، فناوران و نخبگان و پژوهش پروران این کشور عزیز تبریک عرض بکنم. حقیقتش خب ما یک هفته از 19 تا 24 رو 24 آذر رو به عنوان هفته پژوهش داریم در این کشور و توجه به امر پژوهش، اما امیدوار هستم که این هفته سرآغازی باشه برای اینکه تفکر خلاقانه رو در فرزندانمون ایجاد بکنیم و مسیر این گونه فکر کردن رو هموار کنیم.
آقای دکتر من با آقای دکتر فلاحی سلام علیکم کنم بعد ادامه صحبت شما ببخشید. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بله رحمان، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
همراه ما باشید خانم دکتر فرح‌پور، صحبتاشون رو بشنویم بعد خدمت جناب عالی خواهیم بود. بفرمایید خانم دکتر، عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، صحبت از دانش آموزان پژوهشگر شد که فرمودید چگونه ما این پژوهش رو و فرهنگ پژوهش رو توسعه بدیم. حقیقتش برای اینکه این فرهنگ پژوهش توسعه پیدا بکنه ما لازم هست که فرهنگ فکر کردن رو و خلاقانه فکر کردن رو و تربیت خلاقیت رو در واقع توسعه بدیم و بهش توجه بکنیم. در این صورت هست که فرهنگ پژوهش و پژوهش محوری شکل خواهد گرفت و خودمون هم به این باور هستیم که تفکر خلاق روشی هست که برای بررسی و حل مسئله از راه‌های در واقع غیر مرسوم با دیدگاهی متفاوت بایستی بهش توجه بشه و به این معنی هست و این فرایند خلاقانه کمک میکنه که بچه‌ها روابط رو بررسی کنن، با چالش‌های جدید مواجه بشن و به دنبال راه حل‌هایی برن که بدی و تازه هست. از این طریق و با این شکل ما میتونیم پژوهش رو گسترش بدیم و تفکر پژوهش محور رو شکل بدیم.
متشکرم، همراه ما باشید. آقای دکتر فلاحی، سوالی که من از خانم دکتر فرح‌پور پرسیدم این بود که با توجه به اینکه در هفته پژوهش قرار داریم، چگونه می شود موضوع پژوهش رو در بین بچه های مدارس، در دانش آموزان و جوانان نهادینه کرد، اونها رو با پژوهش آشنا کرد که در سنین بالاتر در عرصه دانشگاه که وارد میشن پژوهش های ارزشمندتری رو که قابلیت اجرا هم داشته باشن بتونن بهش برسن. خدمتتون هستیم. چقدر حوزه قانونی میتونه در این عرصه کمک کننده باشه؟ چقدر فرهنگ سازی باید صورت بگیره؟
ببینید، در حوزه قانون که ما الان در قانون برنامه ششم توسعه قرار بود که 50% آموزش های ما در آموزش و پرورش مهارتی بشه.
بله.
متاسفانه خود تو این زمینه نه تنها ما پیشرفتی نداشتیم، از 40% برگشتیم به 36%، یعنی افت داشتیم به جای که پیشرفت داشته باشیم. پس راهکار قانونی تدوین شده برای اینکه حتما بریم به سمت کارهای مهارتی، آموزش مهارتی که طبیعتاً به دنبالش خلاقیت و بحث حالا پژوهش و تحقیق رو بیشتر میکنه. و ما از صرفاً آموزشی بودن سیستم آموزشیمون باید در بیایم بیرون. اینی که حتما یک متونی رو تنظیم کنیم و بر اساس همون پیش بریم، بدون که اجازه خلاقیتی بدیم که تحقیق و پژوهش بکنه، که البته ما امروز باید مراقب باشیم حالا تحقیق پژوهش هم که مدرسه میده به دانش آموز صرفا میاد از فضای اینترنتی میگیره و اونم خاصیت‌های خاص خودش رو داره، یعنی صرف کار خودش انجام نمیده. بنابراین اگر ما بخوایم به اینجا برسیم باید یک تجدید نظری در سیستم آموزشی داشته باشیم. ما الان دانش آموز ما از اول که شروع میکنه چشم‌اندازش چیه؟ رفتن به دانشگاه. از همون اول الان ما تو بحث تست‌زنی و اینکه کاری بکن که قبول بشی توی کنکور رو تو بیاری، بتونی قبول بشی دانشگاه وارد بشی، با این دیدگاه، با این الان با این چشم‌انداز ما نمیتونیم خلاقیت و پژوهش و تحقیق و نوآوری داشته باشیم. و یه نکته رو من نگاه من اینه که ما چه لزومی داره که کل دانش آموزانمون رو طوری طراحی بکنیم که وارد دانشگاه بشن؟ ما میتونیم خیلی از اینها رو که الان نخبه های زیادی در آموزش و پرورش ما داریم که در المپیادها شرکت میکنن و میدرخشن، و خیلی از اینها رو ما اگر با بیم بهشون بپردازیم، بها بدیم، تشویق بکنیم، زمینه برشون فراهم بکنیم، ایجاد انگیزه میکنه برای بقیه که این نو دانش آموز با این فکر داره بها داده میشه، ارزش داده میشه، به این سمت گرایش پیدا میکنن. اما یه وقتی ببینه که خب یک دانش آموزی اهل تحقیق و پژوهش بوده، کاری رو در واقع انجام داده، بهش بها نمیدن، نمیپردازن بهش، اون با بقیه که تو این زمینه کاری انجام دادن مساوی نگاه میشه، تو اینجا انگیزه ای وجود نداره. پس بنابراین نکته بعدی ما بحث ایجاد انگیزه است و تشویق کسانی که تو این زمینه در واقع کارهایی رو انجام دادن و دنبال تحقیق و پژوهش هستن، حالا این چه در عرصه بحث فناوری باشه، چه در حالا در سیستم اصطلاحی دانشگاهی ما میگیم که علوم پایه و انسانی، چه در حیطه انسانی باشه، چه در حیطه پایه باشه، همین باید مورد توجه قرار داد. در حیطه انسانی که حالا ما تو دانشگاه معمولا به این کمتر میپردازیم، تو اونجا هم کسی که الان یک در واقع ایده ای رو، یک طرحی رو در این حوزه تونسته طراحی کنه، مثلا در حوزه های فرهنگی، در حوزه های تربیتی، ما چقدر اینو بها دادیم، عملیاتی کردیم که ایجاد انگیزه بکنیم که اینا بیان تو این وادی کار بکنن. من فکر میکنم ضمن این که باید یک بازنگرد از سرفصل ها بکنیم، در سیاست همون بکنیم، قوانین رو مورد توجه قرار بدیم، ایجاد انگیزه بکنیم برای دانش آموزانمون که به این سمت سو کشیده بشن و تشویق بشن. تا زمانی که اینا انجام نگیره شما انتظار نداشته باش که حالا اونایی که آتش به اختیار خودشون تلاش میکنن و به اینجا میرسن همه به این سمت سو برن. نه، همین استثناءات، همین اقلیتی خواهد بود که الان ما داریم و ما استعدادهای بسیار بالایی رو داریم در نظام آموزش و پرورش که اینها اگر مدیریت بشه، بهشون پرداخته بشه، خیلی بهتر از دانشگاه میشه استفاده کرد. چون متاسفانه ما فضای آموزشیمون در دانشگاه ها وقتی میاد خیلی حواشی و چالش هایی رو براش ایجاد میکنه که ممکنه یه آفت هایی هم در اونجا بگیره. فضای دانشگاه رو باید یه فضای تخصصی یا فوق تخصصی بکنیم در حیطه‌های مختلف و لزومی هم نداره که ما همه رو بکشونیم اونجا البته تا زمانی که در اینجا هم ما بازنگری در سرفصلامون نکردیم، در سیاست رو نکردیم، و الا ممکنه این محیط ادامه یه روند در واقع خلاقیت های دانش آموزی ما باشه. ولی الان اینجوری نیست، متاسفانه خیلی جا ما بینیم که میاد آفت میخوره و دچار مشکل میشه.
متشکرم خانم فرهاد، خدمتتون هستیم. نظرتون در مورد صحبت های
من اگه اجازه بدید، چون صحن مجلس شروع میشه، من خداحافظی کنم خدمت.
خواهش میکنم، متشکرم از همراهیتون، خدا نگهدارتون.
سلام بشی، خدا شما.
خانم فرهاد خدمتتون هستیم، هم نظر گردید بشنویم، هم اشاره ای داشتن آقای فلاحی به اینکه مدارس باید مهارت محور باشن تا به سمت کارهای پژوهشی هم حرکت بکنن. چگونه این اتفاق میتونه محقق بشه؟
بله کاملا درست فرمودن آقای دکتر و به این نکته مهم اشاره کردن، اما من میخوام یه مقدار فراتر برم و اینکه بله بایستی محتوا و دروسمون تغییر پیدا بکنه، شرایط آموزش، اما فرهنگ پژوهش محوری فقط به محتوا بستگی نداره. ما در ابعاد مختلف باید تغییر رویه بدیم که کشور رو به این سمت ببریم. در بعد فرهنگ و روابط اجتماعی خانواده باید حتما تلاش بشه، کار بشه، نقش الگویی والدین برای فرزندان و معیارهایی که خانواده ها در برخورد با دانش آموز و فرزندانشون دارن، گرایش فکریشون، توانایی سازگاری خانواده با محیط، مجموعه اینها میتونه کمک بکنه در این بود یا در بعد حاکمیت روابط انسانی. لازم هست که مشارکت دادن دانش آموزان، توجه به اخلاق و رفتار معلم، احترام به جمع، توانایی تطبیق و سازگاری معلم، استقبال اجتماعی، اینها مواردی هست که ضرورت داره و موارد متعدد دیگر که ما بهش بپردازیم و محتوای آموزشی یکی از ابعاد بسیار مهم هست، اما یکی از ابعادی است که لازم هست که مورد توجه قرار بگیره و از حافظه محوری به در واقع روی بیاره به سمت فکر کردن، تفکر. بنابراین به نظر من ضرورت داره که همه ما دست به دست هم بدیم، هم صدا و سیما، هم قوانینمون، سایر وزارتخانه ها، همه با همه کمک بکنیم برای اینکه این فرهنگ نهادینه بشه. وگرنه اگر ما صرفا تو بعد محتوا تغییراتی ایجاد بکنیم اما تفکر ما همچنان تفکر حافظه محور باشه، باز هم کاری از پیش نخواهیم برد و با همین مشکل مواجه خواهیم شد.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون خانم دکتر فرح بود.
خواهش میکنم،
روز بخیر، خدا نگهدار،
سلامت باشید، خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبحتون بخیر باشه. در بخش پایانی صبح گفتگوی امروز سرهنگ عبدالله چولکی با ما همراه هستن، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
جناب سرهنگ بفرمایید که در مجموعه پلیس آگاهی چه اقداماتی رو برای پیشگیری از سرقت در دستور کارتون دارید و چه توصیه هایی به هموطنان در این راستا دارید؟
ما در مورد جعل و کلاهبرداریه
خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستین بنده خدمت شما مجری محترم و تمامی شنوندگان گرامی در سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران عرض سلام و خدا قوت دارم و از خداوند منان آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان دارم. جرم کلاهبرداری در زمره جرایم علی اموال و مالکیت قرار داره. در این جرم مجرم به گونه عمل میکنه که مال باخته فریب خورده و مال خود رو با رضایت در اختیار مجرم قرار میده. هرچند متضرر از جرم خود فرده، ولی در این حال جامعه و دولت هم از این ضرر مسون نیست، چرا که جرم کلاهبرداری میتوانه سبب تزلزل پایه‌های اقتصادی کشور بشه و از طرفی باعث به وجود آمدن حس بی‌اعتمادی بین افراد جامعه بشه. این جرم در همه کشورهای جهان وجود داره و اتفاق میفته. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. ما کلاهبرداری مصادیق گوناگونی داریم. یکی از مصادیقی که ما خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنیم تحت عنوان ارسال پیامکه.
بله.
در این شیوه و شگرد افراد کلاهبردار با استفاده از تلفن همراه اقدام به ارسال پیامک‌های انبوه برای شهروندان تحت عناوین مختلف از جمله بنده شدن در خانه کشی بن کالا، اختصاص بن کالا، برنده شدن در جشنواره، برنده شدن خود رو در خوره کشی و غیره می کنند و در ادامه هم یه شماره تلفن ثابت شهر تهران در پیامک های خود برای شهروندان ارسال می کنند که اعتماد اونها با این شیوه و شگر جلب کنند. حالا شهروندان ما بعد از برقراری تماس با فریب و گیرنگ افراد کلاهبردار تشویق و ترغیب به خرید کالا می شن. کالا هم واقعا برای اینها ارسال می شه. اون کالایی که ارسال میشه ارزش و کیفیت پایینی داره نسبت به کالای اصلی. حالا اگه شهروندی متوجه شد، خب حالا به خاطر بعد مسافت، چون اکثرا اینها تلفن‌های را انتخاب میکنن خارج از تهرانن و در شهرستان ها، چون میدونن که کالاشون بی‌کیفیت، ارزشش پایینه، برای اینکه یکی به خاطر بعد مسافت و یکی هم به خاطر مغرون به صرفه نبودن اونها نمیان اعلام شکایت کنند. حالا پشتبند این بعضی اوقات هم تماس میگیرن میگن حالا شما این خریدی که انجام دادی راضی هستی یا نه؟ خوشبختانه شما موفق شدید برنده یک دستگاه خودروتون خریدتون بشید، بیاید به این شماره حسابی اعلام میکنن برای انجام امورات اداری و انتقال سند، مبالغ رو به این حساب وارد کنید.
درست.
که پشتبندش یعنی در هم تحت عنوان فروش کالای بیکیفیت و هم تحت عنوان برنده شدن در خوره کشی از این شهروندان ما کلاهبرداری میکنن.
خب توصیه‌تون به هموطنان چی هست در این زمینه؟
ما توصیه‌مون به هموطنان این هستش که واقعا پیگیری بشه از طریق پلیس آگاهی در فضای واقعی، پلیس فتا در فضای مجازی، از طریق خدمات قضایی پیگیر شکایت های خودشون باشن، چون واقعا ما مواردی که به پلیس گزارش شده در سال جاری موفق شدیم از مجموع کلاهبرداری های در کشور اتفاق افتاده و به پلیس گزارش شده 80.8% مجموع کلاهبرداری ها رو با استفاده از توانمندی هایی که داشتیم کشف کنیم. یا مثلا کلاهبرداری کارت به کارتی که ما داشتیم نسبت به سنوات قبل ما به 1/7 وقوعاتش کاهش پیدا کرده. همین امسال نسبت به سال قبل حدودا 52% ما کاهش داشتیم. خواهشمون از شنوندگان عزیز و شهروندان گرامی هستش که پیامک هایی که برای اینها ارسال میشه تحت عناوین شما برنده بن کالا یا تخفیف کالا شدید، پیامک ها توجه نکنند، زیرا قصد اینها کلاهبرداری از شهروندان هستش. شماره تلفن ثابتی که از سوی کلاهبرداران برای شهروندان ارسال میشه اون به منظور جلب اعتماد اینهاست. تحت هیچ عنوانی اطلاعات هویتی و بانکی خودشون رو پیامک نکنن، چون این دامی برای کلاهبرداری و در ادامه تخلیه حساب شهروندان هستش. البته این نکته هم مد نظر باشه که ما نمیخوایم مثلا بگیم تجارت الکترونیکی یا کسب و کار همش اشتباه، نه، اون افرادی که قصد کلاهبرداری دارن، کالاهای ارسالی که معمولا بیشتر ظروف آشپزخونه هستش، اینا کیفیتشون و از لحاظ استاندارد پایین تر از کالای اصلی هستن. شهروندان توجه داشته باشن پیامک هایی میاد آگاهانه عمل کنن. یا مثلا پیامک هایی که تحت عنوان شما به دلیل خرید ظروف برای قرعه‌کشی خودرو شده اید لذا به منظور انتقال سند و سایر کارهای اداری میباید فلان مبلغ به فلان حساب واریز کنید توجه نکنند. این هدف کلاهبرداری هستش. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحاتتون و تذکرات ارزشمندی که بیان کردید.
خواهش میکنم،
روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. روز خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای بویدن بوی گل نسترن چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودان ماندن این عشق پاک رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده
ایم. ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازی هست. یه دقیقه صبر کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرا رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن نزدیک میشن، یه کاری بکن.
پشت بگو
لوپتو با
برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار سپاسگزاریم که امواج رادیویی شما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم شده و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو هستید. 30,000 10,35 پل ارتباطی شما با شبکه رادیویی گفتگو هست و شما عزیز